بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 105 سطر 8 و سابقها هو مرسوع و اعتبار الحمله عده فی اصطلاحهم فعلما. داشتیم اقسام مغالطه رو میشمردیم در حد نام بردن، بدون اینکه توضیح بدیم و بدون اینکه مثال بزنیم. توضیح و مثال مال صفحات بعد. اما عرض کردم من هر کدام از اینا رو مثالشو با استفاده از خود شرح و متن میارم. هفتمین قسم از اقسام مغالطه، مغالطه ایست که اسمشو در اصطلاح سوء و اعتبار الحمل گذاشتن. یعنی قضیه ای داری که در اون قضیه حملی انجام گرفته، ولی اون حمل خوب انجام نشده و به خاطر همین سوء حمل و سوء اعتبار اشتباه پیش آمده. سوء اعتبار هم در دو جا هست. یکی این که قیدی رو که در محمول لازم است اعتبار کنیم اعتبار نکنیم. دوم، قیدی که در محمول لازم نیست اعتبار کنیم اعتبار بکنیم، که هر دو مربوط میشن به اعتبار ما و این اعتبار درست انجام نمیشه. گاهی اونی که باید اعتبار بشه اعتبار نمیشه، گاهی اونی که باید اعتبار نشه اعتبار میشه. اینو میگن سوء اعتبار هم، نه سوء هم، سوء اعتبار هم. یعنی در هم باید چیزهای لازم اعتبار بشه و چیزهای غیر لازم ترک بشه. ما گاهی لازم رو ترک میکنیم، اونی که باید ترک بشه میاریم. اعتبارمون اعتبار خوبی نیست، این بهش میگیم سوء اعتبار هم. مثلا توجه کنید، میگیم مثلا زیدون انسانه، این خوبه. چیزی که در انسانیت زید دخالت ندارد ما توی محمول اخذ نکردیم، تو موضوع هم اخذ نکردیم، مثلا تو قضیه نیاوردیم، این خوبه. اما یه وقت میگم زیدون الکاتب انسانه، این زیدون الکاتب انسانون سوء اعتبار حمل داره. یعنی کاتب لازم نبود اعتبار بشه، زید چه کاتب باشه چه نباشه میشه انسان، کتابت دخالتی در انسانیت او نداره. با وجود این من گفتم زیدون الکاتب انسان، اخذ کاتب یا به تعبیر خودمون اعتبار کاتب در اینجا بد بوده، مناسب نبوده. ممکنه گاهی همین طرف رو به اشتباه بندازه، بگه زیدون کاتب انسانون، بعد امر رو ببینه که کاتب نیست، بگه انسانیت از او سلب میشه، یه قضیه سلبیه در مورد امر بسازه، بعد یه قیاسی درست کنه، نتیجه غلط بگیره. عامل غلط همین بوده که من اعتبار کردم کاتب رو برای حمله انسان، در حالی که در حمله انسان این کاتب اعتبار نداشته. من خوب اعتبار نکردم، بلکه بد اعتبار کردم. این در صورتی است که ما چیزی رو که لازم نیست اعتبار کنیم، در قضیه‌مون اعتبار کنیم. مثال برای اونجایی که چیزی لازم است اعتبار شود و ما ترک میکنیم، اعتبار نمیکنیم. مثلا میگیم واقع اینی که باید بگیم از زمان و غیر و موجودن قارن، زمان به نحو قار موجود نیست. این به نحو قار رو باید بیاریم، این قید باید بیاد. حالا یه وقت طرف این قید رو حذف میکنه، میگه از زمان غیر موجودن، خب قضیه غلط میشه. غیر موجودن قاران خوبه، زمان موجود قار نیست. اما این قید قار رو که لازم است اعتبار بشود در قضیه اعتبار نمیکنه، میگه زمان موجود نیست. و زمان موجود نیست یه قضیه فاسد میشه، بعد اینو تو قیاس به کار ببره نتیجه فاسد میشه. پس اگر چیزی لازم الاعتبار بود و و ما در قضیه ترکش کردیم، یا اعتبارش واجب نبود و ما اعتبار کردیم، این قضیه یا قیاس ما مبتلا میشه به سوء اعتبار الحمل و همین منشأ مغالطه میشه. پس یکی از اقسام مغالطه سوء اعتبار الحمل. صفحه 105 108 و سابعها هوی، هفتمین نوع مغالطه، مغالطه است که سوء اعتبار حمل شمرده شده در اصطلاح منطقیین. یعنی در اصطلاح منطقیین این نام رو و این اسم رو گرفته که بهش گفتن سوء اعتبار الحمل، نه سوء الحمل بلکه سوء اعتبار الحمل. یعنی حمل رو درست اعتبار نکردیم. خب قهران سوء الحمل هم هست. اگر اون اعتباری که من برای انجام این حمل داشتم سوء داشته، متصف به سوء میشه، خود حملم که از این اعتبار ناشی میشه اونم سوء میشه. بنابراین چه بگید سوء الحمل، چه بگید سوء اعتبار الحمل. ولی چون منشأ سوء الحمل سوء اعتبار بوده، از اولش بهش میگن سوء اعتبار الحمل. یعنی اون منشأ رو ذکر میکنن، چون بحث ما در منشأ مغالطه است. منشأ اون اعتبار است. اگر اون اعتبار حاصل نمیشد، این حمل حاصل نمیشد و این اشتباه رخ نمیداد. این که کلمه اعتبار رو اخذ کردن به این مناسبته که اعتبار نسبت به هم منشأیت داره. اون اول حاصل شده، بعدن حمل حاصل شده، بعدن مغالطه اتفاق افتاده. پس سوء اعتبار الحمل ما رو منتهی کرد به مغالطه. نه این نیست، اینه چیزی اعتبار نمی کنه. طرف وقتی شک داره قضیه رو میگه، شکش رو اعلام میکنه. چی داره اعلام میکنه؟ چیزی باید اعتبار کنه. این که شک داره یا یقین داره، خب یه مطلب باطنیه، این داخل در این قسم نیست. در این قسم باید اعتباری بشه، یه چیزی اعتبار کنید، بعد اون اعتبار شدهتون هم ظاهر کنید. اگر اینطور بشه میشه سوء اعتبار هم. ولی صرف این که قضیه مشکوکه و شما بدون اعلام شک یا بدون اعتباری که طرف رو به غلط بندازه، اشکال قضیه رو میگید.
این حکم نداره، قضیه مشکوکه، فقط نسبت حکمیه داره. اگه چهار جزئی
بده، نه حکم داره. در ذکر من حکم داره. من مثلا میگم زیدان قائمون، شک دارم در اینکه زید قائمه، حکم دارم میکنم. حکم در عبارت من هست، منتها من به این حکم باور ندارم. و این قضیه با قضیه معمولی فرق نمی کنه، جز این که در باطن من یه تصدیقی خاصی نسبت به این قضیه هست، اونم که من ظاهر نکردم که طرف رو به غلط مندازم. اگر کلام من با زن دارم حرف می زنم، من نتیجه زنی می گیرم. اون شخصی که می شنبه از من اگر کلام رو شنید و قطع پیدا کرد، نتیجه قطعی می گیره. اصلا این به مغالطه ربطی نداره. این یه وقتی ممکنه قضیه رو من حتی اعتقاد نداشته باشم. من اعتقاد ندارم ولی قضیه صادقه. بعد این قضیه رو بیارم کبرا رو چنانچه کنم نتیجه هم بیه، خون نتیجه میشه صادق، ولی من باور ندارم. اینه ربطی به مغالطه نداره. مغالطه اینه که شخص رو به غلط مندازه و یه چیزی اظهار کنه. اگه من اعتباری بکنم، اعتبارم هم ظاهر نکنه. مثلا زیدون کاتب انسانه، ولی کاتب رو نیارم پیششون و بگم زیدون انسانه، شما به غلط نمیفتید. حتما اون اعتبار باید اظهار بشه. شک و یقینی که شما میفرمایید یه مطلب باطنی است. اگه اظهار نشه تأثیری در مغالطه نداره. فعلما، فعلما عرفش اشباهیه، یعنی فعلم. این قسم هفتم بود. اما قسم هشتم، قسم هشتم مربوط به ترکیبه. بلکه قسم هشتم و نهم و دهم هر سه مربوطن به ترکیب، اما قسم اول که هشتم مربوط به خود ترکیبه، کاری به وجود ترکیب و عدم ترکیب نداره. خود ترکیب غلط اندازه. در قسم دوم ترکیبی نیست، واقعا ترکیبی نیست. من تو قضیه ترکیب درست میکنم. ترکیبی رو که معدوم است من موجود میکنم. در قسم یعنی ترکیب المفصل، دو چیز از هم جدان به طور تفصیل صادقن. من اینها رو مرکب میکنم کاذب میشه. سومی اینه که ترکیب وجود داره، من ترکیب رو برمیدارم، تفصیل رو مرکبه، یعنی در واقع ترکیب هست من تفصیلش میدارم. در قسم دوم و سوم کار به وجود و عدم ترکیب دارم، یعنی ترکیب موجود من معدومش میکنم یا ترکیب معدوم من موجودش میکنم. در قسم اول به وجود و عدم ترکیب کار ندارم، اصل ترکیب من درست نیست، اصل ترکیبی که تو قضیه به کار رفته درست نیست. پس سه قسم شد. در یک قسم اصلا ترکیب ترکیب درستی نیست، در یک قسم ترکیب وجود ندارد من وجودش میدهم، در یک قسم ترکیب وجود دارد من برش میدارم. هر سه قسم مغالطه درست میشه. اما اونجایی که ترکیب، خود ترکیب مشکل داره، مثالی که میزنن اینه، مثال اگر نوشته بشه شاید یه خود راحت تر فهمیده بشه. بد نیست که مثالو کنار کتابتون بنویسید، بعد من توضیح میدم دربارش دقت کنید. کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. این یه جمله مرکبیه. در این جمله هوه آمده، این هوه مشکل درست کرده. این هوه به کجا برمیگرده؟ اگر هوه رو نمی آورد، ترکیبش ترکیب خوبی بود، غلط انداز نبود. حالا هوه رو آورده، مرجع زمین مشخص نیست، ما اشتباه میکنیم، ترکیب ترکیب خوبی نیست. یعنی که این ترکیب از لفظ هوا نباید استفاده میکرد، استفاده کرده، پس کل مرکبش رو نگاه میکنی خوب نیست. نه اینکه ترکیب نباید انجام میشد انجام شد، یا ترکیب باید انجام میشد انجام نشد. ترکیب الان انجام دادیم، منتها خوب عمل نکردیم، باید ضمیر نمیآورد، اما ضمیر آوردیم. حالا دقت کنید ضمیر رو به کجا برمیگردیم. ضمیر میتونه به کل برگرده، یعنی به ما یا ما یا تصور او برگرده، میتونه به عاقل برگرده. اگر به کل برگردونید معنا رو ببینید، جمله رو چطوری معنا میکنه. هر معقولی را که عاقل ادراک کنه، به جای تصور میگم ادراک، اشکالی هم نداره. کل ما یعنی کل معقوله. هر معقولی رو که عاقل ادراک کند، پس اون معقول مثل همون امر خارجی است که داره ادراکش میکنه. یعنی مثلا این کتاب تو خارج هست، من تعقلش میکنم، اون صورتی که تو ذهن من میاد معقول این کتابه، این صورت ذهنی همون امر خارجی است. یعنی این صورت ذهنی که معلوم به ذاته با امر خارجی که معلوم به لرزه مطابقت داره. خب این درست یا غلطه؟ این درسته. اصلا تو وجود ذهنی اصرار میکنن که این مطلب رو اثبات کنن که اون ماهیتی که در ذهن من میاد و حالت صورت معقوله میگیره با ماهیت خارجی یکیه، لذا این صورت معقوله میتونه حکایت کنه از اون وجود خارجی، چون با هم یک سانند، میتونن یکی میتونه حاکی باشه یکی محکی باشه. پس همیشه اون صورت معقوله من عین همون صورت خارجی است که من تعقلش کردم. پس عبارت میتونه میشه هر چیزی را که عاقل تصور کند، یعنی هر صورت معقوله ای را که عاقل به دست بیاره، فهو و این صورت مثل همون است که تصورش کرده، یعنی مثل همون وجود خارجی.
شد مثل،
این که نیست، ولی مثل این که نمیشه، چون چون این در صورتی است که اون وجود خارجی داره، اینا وجود خارجی پیدا کنه، این که نیستن، این مثل اونه، لذا حکایت میکنه. اگر این اون باشه که خود اونه، این یعنی خود اون، باید مثل باشه تا حکایت کنه، ولی این که دیگه حکایت نمیکنه، خود همونه. نمیگه عینشه، میگه مثلشه. حالا اگر یه وقتم گفت عینه، مرادش از عین همون مثله، یعنی صورت ذهنی من که معلوم به ذات منه مثل اون صورت خارجی، یعنی معلوم بلرزه، مماثلت دارن ولی عینیت ندارن. اون در خارج موجوده، به قول شما منشه اثره، این در ذهن من موجوده، اون آثار رو نداره. اون خارجی حاکی نیست، این ذهنی حاکی هست. اون خارجی مثلا اگه صورت ناره میسوزونه، این ذهنی نمیسوزونه، با هم خیلی تفاوت دارن، عین هم نیستن. بله مثل هم من از این جهت فکر میکنم، یعنی اون هر ماهیت اون داره، اینم داره، مماثلن، یعنی دارای یک ماهیت هم. در اصطلاح مثل همینه دیگه. زید و عمرو میگن مثل همن، در چی مثل همن؟ در ماهیت مثل همن، در عوارض که با هم فرق میکنن، با اینکه در عوارض فرق میکنن، چون در ماهیت یکم بهشون میگن مثل. اینجا هم همینطوره، اون ماهیتی که در ذهن شما آمده با اون ماهیت خارجی یکیه، ماهیت ها یکیه، ولی وجودا فرق میکنن. این وجود ذهنیشون وجود خارجی است. چون وجودا فرق میکنن نمیشه گفت عین همن، ولی چون ماهیت ها یکیه میشه گفت مثل همن. خب اون چه که من در ذهن دارم با اون چه که در خارج هست و این ذهنی من از او حکایت میکند، این دوتا مثل همن. پس عبارت هم داره همین نشون میده، هر معقولی رو که عاقل تصور کند، یعنی هر صورت معقوله که عاقل به دست بیارد، این صورت معقوله مثل همونیست که تو خارج است و داریم تصورش میکنیم. قضیه صادقیه، قضیه صادق مغالطه آورم نیست. اما ضمیر رو که من نمیدونم به این ور میگرده تا قضیه هم صادق باشه، احتمال داره ضمیر به عاقل برگرده. حالا ضمیر به عاقل برگرده میبینیم قضیه غلط میشه. نه، هر صورت عقلی رو که عاقل تصور کند، عاقل مثل همون صورت عقلی است که تصور کرده، یعنی عاقل میشه متحد با معقول، یعنی عاقل میشه همون معقول. هر صورتی رو که من تعقل کنم، من مثل همون صورت میشم، میشه اتحاد عاقل و معقول، یعنی عاقل میشه مثل معقول. اتحاد عاقل معقول رو غالبا باطل میدونن. بنابر نظری که اتحاد عاقل و معقول باطل است، این قضیه میشه غلط انداز. بنابر نظری که اتحاد عاقل و معقول صحیح، قضیه غلط انداز نیست. بنابر این که اتحاد عاقل و معقول باطل باشه، قضیه میشه غلط انداز. حالا فرض کنید که قضیه در هر دو صورت صادق باشه، بالاخره چون بازم ضمیر معلوم نیست به کجا برمیگرده، بازم انسان اشتباه میکنه، ولی این اشتباه انسان رو به اون نتیجه غلط نرسونه، ولی بازم برای ما چون روشن نیست نمیدونیم تو کجا قیاس به کارش بگیره. حالا این مراد مرحوم سبزواری نیست، مرادش اینه که در یه فرض این قضیه درسته، در یه فرض باطله. اتحاد عاقل و معقول باطله، ولی مماثلت وجود ذهنی با وجود خارجی صحیحه. حال من چون نمیدونم از این قضیه کدام اراده شده، ممکنه اون باطل رو اراده کنن و مخاطب من اون صحیح رو دریافت کنه، بعد من نتیجه بگیرم، اون متوجه نشه که نتیجه‌ام باطله، در حالی که من چون قضیه رو باطل تصور کرده بودم نتیجه من باطل میشه، ولی اون متوجه نشده که قضیه رو من باطل اراده کردم و نتیجه باطل گرفتم، اون یه جور دیگه نتیجه میگیره و قهرن به غلط میفته. پس اینم یه نوع مغالطه است که خود ترکیب غلط اندازی است، نه اینکه ترکیبی نیست من موجودش میکنم و این وجود ترکیب غلط انداز میشه، یا ترکیبی هست من معدومش میکنم، این اعدام ترکیب غلط انداز میشه. اون قسم دو قسم بعدیه که وجود ترکیب گاهی غلط انداز میشه، گاهی اعدام ترکیب غلط انداز میشه، این اون دوتا بعدن میاد. اما اینجا خود ترکیب غلط اندازه، یعنی ترکیبی هست، من طوری عبارت رو آوردم که طرف رو به اشتباه میندازه. اگر من به جای فهوه میگفتم فل معقول، یا میگفتم فل عاقل، دیگه اشتباه نمیشود، یعنی اسم ظاهر به جای ضمیر میآوردم، دیگه اشتباهی نبود. اما چون ضمیر آوردن و معلوم نیست مرجعش کدام یکی از این دوتاست، اشتباه پیش میاد. اینم اسمشو میذاریم اشتباه مربوط به ترکیب، منتها اشتباه مربوط به خود ترکیب، نه به وجودش و نه به عدمش. اگه دو فرض صحیح باشه غلط انداز نیست. بله، اگر اتحاد عاقل و معقول و صحیح بدونیم، این عبارت مثال برای مغالطه نیست. باید بریم یه مثال دیگه بیاریم، اشکال نداره. این بفز این عبارت درست باشه، چه چیزی پیش میاد؟ میگیم این مثال بر مغالطه نیست. خب بیرون یه مثال دیگه میاریم، یه مثال دیگه میاریم که در اون مثال خود ترکیب غلط انداز باشه. حالا شما دارید میگید این مثال خدشه داره. خب مثال عوض میکنم. نه دیگه، ابهام به غلط نمیندازه طرف رو. ممکنه این یه جور دیگه بفهمه و ما یه جور دیگه اراده کنیم، ولی اگر نه به غلط بیفته نتیجه غلط بگیره. این مهمه که نتیجه رو غلط بگیره. ولی مثلا من کدوم رو اراده کردم؟ فرض کن هر دوش درسته. کبرایی که به این میچسبونم میگم وجود ذهنی با وجود خارجی مساوی است، و این میشه صغرا. و هرگاه وجود خارجی و وجود ذهنی مساوی باشد، وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی میشود. این هم میشه کبرا. نتیجه میگیرم پس این وجود ذهنی من حاکی از وجود خارجی است، میشه نتیجه هم درسته. عوض میکنم قیاسو، میگم هر عاقلی با معقول متحده. نه، اینطور میگم، میگم من اینو تعقل کردم، من شدم عاقل، شدم معقول. بعد کبرا میارم، کبرا میگم هر عاقلی با معقول متحده، نتیجه میگم پس من با این متحدم. این هم میشه درست. یعنی بالاخره این قضیه اگر در هر دو حال درست باشه، اون قضیه ای که زمین میشه روشن میکنه که من کدام رو اراده کردم. اون قضیه زمینه روشن میکنه که من از این قضیه مبهم کدام اراده کردم. از ابهام در میاد نتیجه میده، نتیجهش هم نتیجه صادقه. این دیگه منو به غلط نمیندازه. اما اگر یک طرف این قضیه غلط باشه، یه طرف دیگه اش درست باشه، یعنی هوبر برگردونید به کل ما یا تصور بشه غلط، هوبر برگردونید به عاقل بشه درست، در این صورت مغالطه درست میشه. بله؟ نه، کبرا رو درست زمین میکنه، کبرا رو درست زمین میکنیم. فرض کن اتحاد عقل معقول باطل. میگم که این صورت رو من تعقل کردم، پس من شدم عاقل، این شد معقول. خب این صغراست، این درسته. من این صورت رو تعقل کردم، حکایت درستیه، یعنی خبر درستی دارم میدم، من میشم عاقل، این میشه معقول، درسته. بعد کبرای باطل رو زمین میکنم که عاقل و معقول متحده. کبرای باطل از همین قضیه گرفتم که الان گفتمش، از همین قضیه مبهمه گرفتم. قضیه مبهم بود، یه طرفش درست بود، طرف غلط. برای من روشن نشد، من غلطه رو انتخاب کردم. بعد همین غلط رو تو قیاس کبرا قرار دادم، نتیجه میگیرم، میگم پس من با این صورت متحدم، مغالطه افتادم دیگه. کبرایی که میاد روشن میکنه که من کدام رو اراده کردم، ولی روشن نمیکنه که اونی که اراده کردم درست بوده، اونی که من اراده کردم باطل بوده. کلام مجمل بود، دو تا مراد میتونست داشته باشه. من اگر حق رو اراده میکردم نتیجه حق میگرفتم، باطل اراده میکردم نتیجه باطل میگرفتم. کبرا به من فهمون که من باطل اراده کردم، ولی مخاطب من نمیفهمه این باطله، فکر میکنه اون مطلبی که من اراده کردم حقه. بعد من باطل رو حق جلوه میدم، کبرا صغرای صحیح هم بهش میچسبونم، نتیجه میگیرم، نتیجه میشه باطل. روشن چی از میکنه؟ که این وقتی عبارت دو جور معنا داشته باشه، یکی صحیح یکی باطل، شخص مخاطب میتونه به مغالطه بیفته. من این عبارت رو میگم، هیچ مشخصم نمی کنم ضمیر به کجا برمیگرده. بعد کبرا رو آوردم، مخاطب میفهمه ضمیر به کجا برمیگرده، یا صغرا رو آوردم میفهمه. قضیه دیگری که زمینه کردم مخاطب میفهمه، ولی مخاطب نمیفهمه اون قضیه اولی که من گفتم باطل بوده. فکر میکنه چه اون مراد من باشه چه این مراد من باشه، هر دو صحیحه، در حالی که یک مراد صحیح یک مراد فاسد، و من اون فاسده رو اراده کردم. با کبرا هم که آوردم یا صغرایی که آوردم فهموندم فاسده اراده کردم، ولی به اون نفهموندم که این فاسده، به مخاطب نفهموندم این فاسده، مشبه بالحق گرفتمش. مغالطه اینطوره دیگه، مشبه بالحق گرفتم و از اونی که شبیه حق استفاده کردم، اون طرف مخاطبم فکر میکنه که این حقه، نتیجه را که میگیره میگه نتیجه حقه و به خطا میفته. اینطوری مسئله، نه اینکه این ابهام تا آخر باقی میمونه، ابهام حل میشه، اما اون شخص مخاطب فکر میکنه چه این طرف رو بگیره چه اون طرف رو بگیره، هر دوش حقه، چه زمین رو به اون برگردن چه زمین رو به این برگردن، هر دو حقه، فقط نمیدونه کدوم یکی از این دو حق اراده شده. من وقتی مقدمه دیگر زمین میکنم اون میفهمه کدوم اراده شده، ولی نمیفهمه اون مراد من باطله، چون از اول بهش جوری وانمود کردم که هر دو مراد حقه. اون نمیفهمه که یکی از این دو مراد باطله. اون مراد باطل رو من میارم بهشم تفهیم میکنم که این که این مراد منه، ولی بهش نمیگم این مراد من باطله. اون فکر میکنه مراد من حقه، قیاس رو تشکیل میده، نتیجه باطل میگیره و به هوای این که این نتیجه حقه در حالی که حق نبوده.
پس اگر هر دو تصور هر دو وجه صحیح باشه دیگه مغالطه نیست؟
اگر هر دو وجه صحیح باشه مغالطه نیست، چون با زمینه کردن مقدمه دیگر مشخص میکنم من کدام یکی از این دو وجه صحیح رو انتخاب کردم. هر کدام برم انتخاب کنم نتیجه ایچی میگیرم درسته. جمع نه نه اون یه بحث دیگه است. حالا بذارید من اونو توضیح بدم، مشخص میشه که این قسم که الان داریم میگیم که اشتباه در ترکیبه با اون قسم جمع المساعد فی مسئلت واحد فرق میکنه. اونم همینه، منتها در اون صورت عامل غلط افتادن اشتراک لفظ یه چیز دیگه است، اونم مغالطه است، اینم مغالطه است. داریم میگیم عامل مغالطه در این جایی که ما داریم استفاده میکنیم اینه، اون مغالطه هم شما گفتید اونم مغالطه است، عامل دیگه داره. عوامل ما داریم توضیح میدیم، تفاوت بین مغالطه ها در عواملشونه، و الا اونم که شما دارید اشاره میکنید مغالطه است، اینم که من داریم میگه مغالطه. شما میفهمید یه دونه قضیه داشته باشیم باطل، ولی حق جلوش بدیم، ولی چطوری با چه عاملی حق جلوه دادیم؟ با هر عاملی غیر از این عامل. وقتی اون قضیه رو میبریم تو قیاس نتیجه میگیریم، بازم نتیجه غلط میگیریم، اونجا مغالطه حاصل میشه. بله اونجا مغالطه حاصل میشه، ولی عامل چیز دیگریش غیر از این که مطرح میشه. ممکن عامل این باشه، ممکن عامل چیز دیگه باشه. یکی از عوامل مغالطه اینه، اونم که شما اشاره کردید اونم مغالطه است. ممکنه همین عامل داشته باشه، ممکنه عامل دیگه داشته باشه. البته شما فرض کنید که این عامل نداره، این عامل دیگه. عبارت توجه کنید و سامنه ها ما به ترکیبن تنوت، تنوت رو نوشته تو علق، یعنی ای تو علق. این تو علق تفسیر تنوت، اضافه بر تنوت حسابش نکنید. تنوت یعنی تو علق. غلطیست که ارتباط دارد به تنوتوی، یعنی تو علق و تو علق و منی ارتباط داره. غلطیست که ارتباط داره به ترکیب، به وجود ترکیب، یعنی وجود ترکیب برای ما غلط درست کرده؟ نه، به عدم ترکیب، یعنی عدم ترکیب برای ما غلط درست کرده؟ بازم نه. پس چی برای ما غلط درست کرده؟ نفسهی خود ترکیب. این نفسهی ترکیب ترکیب مثل این که اینطور بگیم ما به نفس ترکیب تنوت، اینطوری میگفتیم درست بکنیم، یعنی غلطی که به خود ترکیب اناته داره، به خود ترکیب اعتبار داره، اینطورم میگفتیم درست بکنیم، ولی ما ترکیب آوردیم نفسی رو به عنوان ترکیب برداشتیم. یعنی شما فرمایید این با قسم قبلی چه فرق میکنه؟ با سوء اعتبار الهم چه فرق میکنه؟ در سوء اعتبار الهم شما قیدی رو حذف میکردید یا قیدی رو ذکر میکردید، در اینجا هوه را آوردید، اون قیدی که باید بیارید آوردید، یا قیدی که باید ترک کنید ترک کردید، ولی این قیدی که آوردید جور نیست که اشتباه برطرف کنه. در اونجا شما قیدی رو باید می آوردید که قارن باشه ولی ترکش شدید، یا قیدی رو نباید می آوردید که الکاتب باشه آوردیدش. در اینجا آنچه که باید بیارید آوردید، در اینجا یعنی در قسمت هشتم، در قسمت هشتم اونی که باید بیارید آوردید، چیزی رو ترک نکردید یا چیزی رو اضافه نکردید، ولی اون آورده شما مشکل حل نکرد، آورده شما دو طرفی بود. هوه رو آوردید غلط انداز بود، خب نه که هوه رو ترک بکنید ترکش غلط انداز باشه، یا هوه رو بیارید وجودش غلط انداز باشه. شما اگر به جای هوه اسم ظاهر می آوردید غلط انداز نبود، چون هوه رو آوردید چیزی رو ترک نکردید، چیزی رو هم اضافه نکردید، ولی چیزی آوردید که نتونست اون مطلوب شما رو نتیجه بده، واقعیت رو نشون بده، چیزی آوردید که نتونست نشون بده واقعیت رو. ببینید در قسم قبلی که خوندیم سوء اعتبار هم بود که چیزی حذف میشد که نباید حذف میشد، یه چیزی آورده میشد که نباید آورده میشد. اینجا شما چیزی رو آوردید که باید می آوردید، منتها این چیزی که آوردید باید صورتش رو عوض میکردید، نه خودشو نمی آوردید یا می آوردید، خودشو همینی که آوردید خوبه، منتها باید عوضش میکردید. یعنی شما در یه جا در اون سوء اعتبار هم قیدی رو اصلا نمی آوردید یا نباید بیارید می آوردید، اینجا باید هوه رو می آوردید و آوردید، اما به جای هوه باید مثلا عاقل میذاشتید یا معقول میذاشتید، این کار رو نکردید. روشن چی دارم از میکنم؟ در اون قسم قبلی شما چیزی رو حذف میکردید، مثلا اینجا چیزی رو حذف نکردید، چیزی رو باید عوض میکردید نکردید. حالا به عبارت بهتر بگم، در قبلی ترک لازم بود انجام نمیشد، وجود لازم بود انجام نمیشد، در این فعلی عوض کردن لازمه عوض نمیشه، ترک لازم نیست. بله؟ حالا اونش مهم نیست، همین که باید بیارید نیارید مهمه، ممکنه یه جا قیدم باشه شما نباید بیارید، ممکنه یه جا باشه قیدم نباشه بازم نباید بیارید، قیدی بیاری ندخالت نداره، یه چیزی رو شما میارید جمله خراب میشه، اینو نباید بیارید. شما به نبه قیدیت هم نگیرید، بعضی جا ممکنه فرض کنید که بگید که جز، به نبه جز بگید، بگید ماهیت به علاوه وجود موجود است، یعنی موجودان هم کنید بر مجموع، این میشه نمیشه، اصالت الوجودی میگه نمیشه، بلکه موجودان رو هم کنید بر وجود، میگه وجود و ماهیت رو کنار هم موضوع قرار میدید، موجودان رو بر وجود هم کنید و به مجاز وجود و عرض وجود بگید ماهیت موجوده، موجودان رو حمله بر وجود تنها بکنید. اصالت المحابی میگه موجودان حمله بر ماهیت تنها بکنید. حالا شما آمدید حمله بر هر دو کردید، یعنی ماهیت و وجود هر دو رو با هم مجموع دیدید، هم کردید بر هر دو، این دارو از نظر دقت درست نیست، یعنی چیزی رو باید شما نمی آوردید آوردید، قید هم نیست، قید نیست، وجود جزئه ماهیت هم جزئه، قید بگیرید یه بحث دیگه میشه، ولی دوتا رو جمع کنید با هم که هم بشه بر مجموع، نه هم بشه بر ماهیت متصف به وجود، اون میشه قید، حملش کنید بر مجموع میشه غلط، با اینکه شما قید هم ندارین، باید میگفتید وجود الماهیت موجودان، نباید بگید وجود به علاوه ماهیت موجود. گفتید وجود به علاوه ماهیت موجود، اینم باز غلط هست، در حالی که قیدی تو کار نیست. یعنی میخوام عرض کنم اونی که شما فرمودین درسته، ولی توسعهش بدید، منحصرش نکنید به قید. جز هم شما عکس بکنید، گاهی از اوقات یه چیزی رو به عنوان جز هم بیارید غزل خراب میکنه، ولی به عنوان قید نیارید. باید اونجور جاها حذفش کنید. گاهی از اوقات هم باید بیاریدش، حالا بیارید یا به صورت جزئی بیارید یا به صورت قیدی بیارید، موارد فرق میکنه. باید بالاخره اونی که واجبه بیارید بیارید تا غلط نباشه، اونی که واجبه ترک کنید ترک کنید تا غلط پیش نیاد. این بحث قبلی بود. بحث فعلی اینه که اونو که باید بیاریم آوردیم، منتها جوری آوردیم که حق و نشون نمیده. میتونه حق و نشون بده، میتونه باطل نشون بده، فرق میکنه با قبلی، پیداست فرق میشه. و تاسه ها ترکیب المفصل، یعنی محمول ما، مثلا قضیه داریم که محمولش مفصله، یعنی دو چیز جدای از همه. من این دو تای جدا رو به هم می‌بندم. مثلا اینطوری میگه که فلانون مهندسون و جیدون. فلانی از نظر علمی مهندسه، از نظر عقلی، از نظر اخلاقی هم جیدون، خوبه. دو تا مطلبه، از جهت علمی مهندسه، از جهت اخلاقی جیده، یعنی آدم خوبی، به لحاظ عملش خوبه. خب این محمولتون مفصله، یعنی بین مهندس و بین جید جدایی انداخته. مهندس رو برده طرف علم، جید رو برده طرف عمل. شما ترکیبش میکنید، میگین فلانون مهندسون جید، یعنی مهندس خوبی، یعنی در هندسه مهارت داره. خب معلومه این مفادش با اون قبلی فرق میکنه. منظور شما مهندسون و جیدون بوده، وابو نیبردی، شده مهندسون جیدون. پیش خودتون اینطوری گفتی، مهندس است به لحاظ علمی، جید است به لحاظ عملی، وابو نیبردی، ولی این اراده رو کردی. مخاطب شما اینو نفهمید، فکر کرد یعنی خوب مهندسیه، یعنی مهندس ماهریه. خب بعد که مقدمه بعدی رو زمین میکنه یه نتیجه دیگه میشه. این مهندس خوبیست و هر مهندس خوبی بهتره که بنا رو بدم دست این، بنا رو میده دست این، بعدم که تحویل میگیره میره خراب تحویل گیره. بعد میگه به اون یارو که تعریف کرده بود، میگه تو گفتی مهندس خوبیه. اون جواب میده، من نگفتم مهندس خوبیه، گفتم مهندس خوش اخلاقیه، نگفتم مهندس خوبیه. یعنی مغالطه درست میشه. تاسوها ترکیب المفصل، یعنی اون چیزی که ترکیب نداره و ترکیب درش معدومه، ما ترکیب درش موجود میکنی، این باعث غلطی میشه. دهمی که عکسهی، ترکیب مفصل از نظر مغالطه مثل عکسش میماند، از نظر مغالطه مثل همه. عکسش چیه؟ تفصیل مرکب. چیزی مرکب است، شما مفصل میگیریدش غلط میشه. خمسه زوجان و فرد، یعنی پنج مرکب است از چهار و یک، چهار زوجه یک فرده، یا مرکب است از دو و سه، دو زوجه سه فرده. خمسه رو نمیتونید مرکب از دو زوج بگیرید، نمیتونید مرکب از دو فرد بگیرید، باید مرکب بگیریدش از یه زوج یا یه فرد. به درو حرف درستی؟ ترکیبیست از زوج و فرد. خمسه ترکیبیست از زوج و فرد، زوجون و فرد، یعنی زوجون مع فرد. حالا کسی میاد اینو ترکیب رو تفصیل میده، میگه خمسه زوجون یک حکم و فردون این حکم دیگه. خب حکم خمسه فردون درسته، حکم خمسه زوجون غلطه، خمسه که زوج نیست. اون منظور گوینده این بوده که خمسه مرکبیست از عدد زوج و عدد فرد، ولی شنونده این تو فکر کرده خمسه هم زوج است هم فرد است، تفصیل داده، ترکیبی که اون گوینده در نظر داشته مخاطب نفهمیده، مخاطب تفصیل داده، گفته خمسه هم زوج از هم فرد. خب فرد است درست، ولی زوج است غلطه. این قضیه شده غلط. اگه توی قیاس هم به کار برم غلطه درست میکنم. اینو بهش میگیم تفصیل مرکب. و یازدهمی رو نمیتونیم بخونیم، وقت اجازه نمیده. بزنیم شاید جلسه بعدش.